أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با رمی جمرات بود که 3 ستون هست که اینها رو بهش میگن جمره و جمعش جمراته و یکی جمره عقبه هست، یکی جمره وسطا و دیگری جمره اولا. در روز اول که حاجی ها وارد منا میشن باید که جمره عقبه رو سنگ بزنن و روزهای 11 و 12 ذی‌حجه هر روز هر 3 جمره را سنگ بزنن. حالا اینجا عرض می کردیم که علت این دستور و حکمتش چیه؟ آیا پیامی دارد یا اینکه پیامی نداره؟ و این خیلی بعیده که، یعنی محاله که حضرت باری تعالی بدون حکمت به ما دستور بده که هر روزی 7 ریگ بزنیم به این ستونها. قطعا یک پیامی داره که ما باید که اون پیام رو درک بکنیم. یک پیام داره خود جمره و یک پیام داره رمیه که رمی تعبیر به رجم هم میشه. عرب ها رسمشون بود که وقتی میخواستن از یه چیزی اظهار تنفر بکنند گاهی لفظی اظهار تنفر میکردن و گاهی عملی. تنفر لفظی عبارت از لعنه که ظالم را مثلا در قرآن خدا لعن کرده، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. این لفظ معناش این است که این گویندهی که لعن میکنه میخواد با این جمله اظهار تنفر بکند از هر ظالم و ستمگری که در این عالم وجود داره. این تبری لفظی و طرد لفظی است. یه طرد عملی داشتن که ریگ بر می داشتن و پرتاب می کردن. مثلا یه قبری بود در حول و حوش مکه مال یک نفر جاسوسی که برای تخریب کعبه جاسوسی کرده بود. عرب ها می رفتن ریگ بر می داشتن به طرف این قبر پرتاب می کردن. بعدها ابولهب وقتی که به درک واصل شد مسلمان ها می رفتن سر قبر ابولهب ریگ می زدن به طرف قبر ابولهب که اظهار کنن عملا که ما از ابولهب و مکتب ابولهب نفرت داریم. بعدها در زمان ائمه طاهرین شیعه ها می رفتن سر قبر معاویه و ریگ می زدن به طرف قبر و این اظهار تنفری بود که مردم از معاویه می کردن. قرار از این یک روشی بود که در بین عرب ها معمول بود که برای اظهار تنفر ریگ می زدن. پس رمی یعنی ریگ زدن و ریگ زدن پیامش اظهار تنفره و در اسلام جزء قوانین فقهی یکی رجمه که فقط در یک مورد میبینیم این رجم وجود داره که اگر خدای نخواسته زن شوهرداری با مرد زنداری از راه نامشروع ارتباط برقرار کردن دستور هست که اینها رو تا نصف تنشون رو زیر خاک بکنن و با سنگ اونقدر به اینا بزنن تا اینکه اینها جان بدن. یعنی اظهار تنفر عملا از چنین عمل زشتی که منشأش خباثت نفس این زن و مرده، اینو بهش میگن رجم. معلوم میشه بدترین گناه از نظر اسلام این است که زن و مردی که اینها زن شوهر داره، مرد زن داره، در این حال مرتکب این جنایت بشن. بدترین کیفر رو اسلام تعیین کرده که رجم باشه. این اثر و پیام رجمه. پس رمی و رجم و ترد و لعن اینا اظهار تنفر است عملا یا لفظا از یک آدم بد یا یک کردار زشت. این پیام رمیه. و اما جمره این نماد شیطان یا نماد نفس اماره است که اینا را هم باید توضیح بدم. و اما اینکه نماد شیطان است، گفتیم در هفته های در قبل که جمره نماد شیطانه. چرا؟ اینجایی که حالا این ستون ها هست جاهاییست که شیطان یا با هاجر و یا با ابراهیم و یا با اسماعیل برخورد کرده. اون وقتی که حضرت ابراهیم میخواستن فرزندشون رو قربانی کنن و نماد نفس اماره است که اونم حالا عرض میکنیم روایاتشون. ما برای اینکه از خودمون چیزی نگفته باشیم روایتی رو میخونم که معلوم باشه که این که عرض میکنیم جمرات نماد شیطانه این چیزی نیست که مستند به روایات نباشه. این روایت رو توجه بفرمایید، روایت جالبی هست. روایت رو نقل میکنن از موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته عن رمی الجمار. علی بن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر نقل میکنند که من پرسیدم از برادرم موسی بن جعفر که چرا دستور داده خداوند ما بریم در مراسم حج رمی بکنیم، رجم بکنیم، سنگسار بکنیم. لما جعل؟ قال لأن ابلیس اللعین کان یترا آل ابراهیم علیه السلام فی موضع الجمار. برای اینکه در این سه جایی که این سه تا ستون هست اینجا مواردی بوده که شیطان مجسم شده در مقابل حضرت ابراهیم و میخواسته حضرت ابراهیم رو از ذبح کردن فرزندش که به امر خدا بوده معنا بکنه. فرجمه او ابراهیم، حضرت ابراهیم شیطان رو سنگسار کردن. فجرت سنه بذالک، این کار یک سنتی شد که حاجیایی که میرن برای زیارت خانه خدا برن و این جمرات رو سنگسار بکنن. این یک روایت. و روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام قال اول من رمى الجمار آدم، اول کسی که جمرات رو سنگ زد حضرت آدم بود. و قال اتا جبرئیل علیه السلام ابراهیم فقال ارم یا ابراهیم. جبرئیل اومد پیش حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم عرض کرد که این ستونها رو رمی کن، سنگ بزن. فرما جمرت العقبه، حضرت ابراهیم رفت اون جمره عقبه، اون ستونی که به مکه نزدیکتر است تا ستونهای دیگه، اونجا رو سنگ زد. و ذالکه ان الشیطان یمثل له عنده، علت این که اون ستون را اونجا سنگ زد اینجایی بود که شیطان خودش رو در مقابل ابراهیم قرار داد و خودش رو نشون داد به صورت یک پیر مردی. این اجمال مطلب. و اما تفصیل مطلب، یه روایت جالبی هست که بعد نیست این روایت هم بخونیم که معلوم بشه اینا کارهای بی حکمت نیست. روایت این است که فرمود اقبل شیخ فقال یا ابراهیم ما تورید من هذا الغلام. اون وقتی که حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را آورد برای اینکه او را قربانی بکنه، یه پیرمردی در مقابل حضرت ابراهیم قرار گرفت. نگاه کرد حضرت ابراهیم، یه پیرمردی به اصطلاح سالخورده ای در مقابلش مجسم شد. گفت که جناب ابراهیم میخوای چی کار بکنی؟ قصد چیه؟ حضرت ابراهیم فرمود اورید و ان ازبحه، میخوام این غلام را اینجا ذبح بکنم و سر ببرم. فقال سبحان الله تذبح غلاما لم یعص الله طرفت عین. گفت که خیلی عجیبه، تو میخوای قربانی بکنی یک بچه ای را که این یک چشم به هم زدن گناه و معصیت مرتکب نشده، چرا سر این بچه رو میخوای ببری؟ قال ابراهیم ویلک ان الذی بلغنی هذا المبلغ هو الذی امرنی به. حضرت ابراهیم بهش گفت وای بر تو، من که از پیش خودم این کار رو انجام نمیدم، اون خدایی که ما رو رشد داده، تربیت کرده، به اینجا رسونده، اون خدا به من دستور داده است که فرزندم رو ذبح بکنم، من دراری نیست. بله، فالکلام الذی وقع فی اذنی، یعنی میخواست بگید که به صورت وحی به گوش من خونده شد که فرزندم رو ذبح بکنم. فقال لا والله ما امرت هذا الا الشیطان. خود شیطان این حرف رو زد، گفت این کسی که به تو گفته اسماعیل رو ذبح کن شیطان بوده، خدا نبوده، برای اینکه اینا منصرفش کنه و این بچه رو ذبح نکنه. فقال ابراهیم لا والله لا اکلمک، فرمود نه این کار شیطانی نیست و به خدا من دیگه با تو حرف نمیزنم، یعنی برو مزاحم من نشو، من به کارم برسم. ثم عزم علی الذبح، تصمیم گرفت بر این که فرزندش رو ذبح بکنه. و قال یا ابراهیم انک امام یقتدا بک، شیطان گفت تو رهبر این مردمی و مردم به تو اقتدا میکنن، اگر تو فرزندتو کشتی همه مردم اینا از تو یاد میگیرن و فرزندانشونو به قتل میرسونن. و انک ان ذبحته ذبح الناس اولادهم فلم یکلمهم. حضرت ابراهیم قسم خورده بود حرف نزنه، دیگه با او صحبت نکرد. و اقبل علی الغلام، رو کرد به طرف غلام که اسماعیل باشه، که اسماعیل رو ذبح بکنه. فوراً شیطان خودش رسون به هاجر که مادر حضرت اسماعیل باشه. و لحق ابلیس به ام الغلام هینا نظرت الالکعبه فی وسط الوادی به حزاء البیت. هاجر ایستاده بود به کعبه نگاه میکرد، وسط مثلا مسجد، مشغول مثلا ذکر عبادتی کاری بود. فقال لها بله ما شبهان رأیتهی، و اتفاقا از دور شبه حضرت اسماعیل و ابراهیم رو میدید. شیطان بهش گفت که این شبهی که تو میبینی از دور این کیه؟ گفت زاکه بعلی، این شوهرم حضرت ابراهیمه. قال فوسیفون، گفت اون بچه که در مقابلش ایستاده او کیه؟ گفت این فرزندم حضرت اسماعیله. قال زاکه ابنی، قال انی رأیته قد ازعجه و اخذ المدیه. گفت من دارم میبینم که ابراهیم بچه رو خوانده، کاردم در دست گرفته که فرزندش رو بکشه. فاخذ المدیه لیذبحه فقالت کذبت. هاجر گفت دروغ بگویی، ابراهیم اهل حرفانی، مهربانترین انسان ها حضرت ابراهیم، او هرگز چنین کاری رو نمی کنه. گفت ان ابراهیم ارحم الناس کیف یذبح ابنه. فقال فرب بالسماء والارض و رب هذا البيت. شیطان قسم خورد، گفت که قسم به خدای آسمان ها و زمین و قسم به خدای کعبه که او داره بچه‌شو میکشه. لقد رأیته ازجعه، دیدم بچه رو خوانده و اخذ المدیه، کار دستشه. گفت ولما، گفت که میدونی چرا حضرت ابراهیم بچهشو داره میکشه ذبح میکنه؟ گفت یزعم ان ربه امره بذلک. گفت عقیده ابراهیم اینه که خدا بهش امر کرده که بچهشو ذبح بکنه. قالت فحق له ان یطیع ربه. گفت اگر عقیدش اینه، بر او واجب است که اطاعت امر خدا رو بکنه و بچه رو ذبح بکنه. یعنی دیگه وقتی امر خدا باشه، من مادرم راضیم که این دستور رو اجرا بکنه. بنابراین اینجا از پدر مایوس شد و از مادرم مایوس شد و در بعضی روایات برد که رفت سراغ خود اسماعیل، و اسماعیل اونم خلاصه جواب منفی داد به شیطان. و فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم. خب از این روایت ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که حتی پیغمبر خدا، اونم یه پیغمبر اولوالعزم، اون هم یک قهرمان توحید مثل ابراهیم، وقتی میخواد امر خدا رو امتثال بکنه، فرمان خدا رو عملی بکنه، شیطان از او هم مایوس نیست، سراغ او میاد، به این در میزنه، به اون در میزنه، پدر میبینه، مادر میبینه، فرزند رو میبینه که یه جور این امر خدا اسیان و مخالفت بشه. ولی اون چون پیغمبر خداست، هاجر چون تربیت شده حضرت ابراهیمه، اسماعیل چون در مکتب ابراهیم بزرگ شده، اینا هر سه جواب منفی میدن به شیطان و کار خودشون رو انجام میدن. و پیام رمی اینه که به ما مسلمان‌ها خدا میخواد در موسم حج بفهمونه که شما در طول عمرتون و زندگیتون هر عبادتی که میخواد بکنید، اینه بدونید شیطان سر راهتونه و ممانعت میکنه و شما باید از او اظهار تنفر بکنید، شیطان رو رجم بکنید، کنارش بزنید تا بتونید کارتون رو انجام بدید. بنابراین اولین کسی که مانع میشه از اینکه شما بخواید یه کار خیلی رو انجام بدید شیطانه. حاجی رفته با خدا ملاقات کنه، الان میخواد از منا برید مکه خانه خدا رو زیارت کنید که یک عبادت بسیار بزرگیه، خب شیطان در اینجا مانعه. باید اول بریم سراغ جمره عقبه که طبق روایت قبلی جمره عقبه مجسمه شیطانه. بر اول با شیطان مبارزه کرد و این دشمن بیین و خطرناک رو از سر راه هر عبادتی برداشت تا انسان موفق بشه به این که بتونید عبادتی رو انجام بده. این پیام رمیه که رمی اظهار تنفره، جمره مجسمه شیطانه و شیطان سر راه انسانها قرار میگیره که عبادت نکنن، انسانها باید اظهار تنفر کنن تا بتوانن عبادت رو بدون مانع انجام بدن. خب این مانع رو بر میداریم، موانع دیگه سر راه هست و دشمنان دیگری که اونا درونی هن و اونها اسمش نفسه، که آقایان بزرگان علمای اخلاق با استناد به آیات قرآن یعنی ما 6 نوع نفس داریم، یعنی نفس حالات گوناگونی داره که در هر حالتی به یه نامی خونده میشه. نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس مسوله. اینا چیزاییست که در قرآن هست. خب نفس یعنی چه؟ نفس یعنی یک چیزی که ارتباط با بدن انسان داره و فرمانده بدن انسانه و ارتباط با این بدن داره و گاهی هم ارتباطش از این بدن قطع میشه و انسان میمیره و دیگه اون روح و اون نفس فرماندهی دیگه نداره. قبل از 4 ماهگی این نفس نبوده، از 4 ماهگی این نفس به بدن ملحق میشه و اداره بدن رو به عهده میگیره تا موقع مرگ. این نفسه و اینجا این نفس حالاتی داره، در هر حالتی یک نامی داره. این نفس که کمیته ایست مرکب از قوه بهیمیه و قوه سبوعیه. قوه شهوت را میگن قوه بهیمیه و قوه غضب را میگن قوه از شهوت که سبوعیه. این دو قوه گاه اوقات با هم ترکیب میشن و انسان رو وادار به معصیت میکنن. وقتی که روح انسان رو وادار بکند به گناه، اسمش میذارن نفس اماره، که حضرت یوسف فرمود ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این قوای شهوت و غضب انسان رو وادار به گناه میکنه مگر خدا ترحم بکنید و با قدرت ایمان بتونیم جلوش بگیریم. این نفس اماره است. یک نفس لوامه داریم، یعنی روحی که انسان رو وادار به گناه میکنید و بعد پشیمان میشه، آیا خودش میخوره که چه کاری بود ما کردیم. اینم قرآن میفرماد لا اقسم به یوم القیامه و نا اقسم به نفس لوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. که نفس لوامه این است که انسان تحت تأثیر قرار میگیره، یه کار خلافی مرتکب میشه، بعدم خودشو ملامت میکنه. سوم نفس مسوله است. نفس مسوله همون است که حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود بر سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. یعنی این نفس، همین قوای شهوت و غضب، گاهی یه کارهای زشتی رو در نظر انسان خیلی جلوه میده. اتفاقا یه بحثی داشتیم در مجلس دیگه، به مناسبتی رسیدیم به این نفس مسوله. عرض کردم مثال خیلی قشنگی که براش داریم اینه که آدم میره توی مجلسی میشینه و میخواد که اهالی مجلس رو سرگرم کنه و که بگن این آدم خوش اخلاق و خوش برخوردیه و خب خودشو در قلب دیگران جا بزنه. شروع میکنه جوک گفتن و مجبوره یه دروغایی رو سرهم ببنده که اونایی که اونجا نشستن اینا رو بخندونه. به نظر خودش خیلی کار خوبی میاد که دیگران رو شاد بکنه ولو این که دروغ بگه. اون وقت در روایات دارد که از شوخی، از دروغ بپرهیزید، هزله و جده، حتی شوخی هم نکنی، با شوخی چیزای گله هم ببندید دروغ. به نظر خودمون کار خیلی خوبیه، اما دروغ یک گناه خیلی بزرگی است و این گناه رو انسان مرتکب بشه به عنوانی که میخواد یه خدمتی به مردم بکنه، میخواد جوک بگن به اصطلاح. نفس میاد این عمل زشت را، مثل مشاطه میاد یه دختر زشتی رو اونچنان آرایش میکنه که این دیو سیاه رو به صورت یک حورالعین جلوه بده. این کار مشاطه است که کار حرامی هم هست، تدلیس الماشطه. شیطان کارش اینه. نفس اماره هم همین کار میکنه. نفس انسان میاد یه کارهای زشتی رو اونچنان آرایش میکنه که خود انسانم متوجه نیست در این که این کار زشتیه و مرتکب میشه. اینو میگن نفس مسوله. که برادران یوسف، اونا پیش خودشون فکر میکردن که کار خوبی دارن میکنن و حال اون که این گناه عظیم رو مرتکب شدند و بعدم خداشون متوجه شدن که چه کارهای خلاف بزرگی کردن. بعد قرآن سه تا نفس دیگرم معرفی میکنه. نفس مطمئنه، یعنی نفس، روح انسان وقتی ارتباط با ذکر خدا پیدا کرد یک آرامش عجیبی برش حاکم میشه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که اینا میگن نفس مطمئنه. بعد راضیتن مرضیه، این نفس گاهی از خدا راضیست بهش میگن راضیه و خدا هم از او راضیست بهش میگن مرضیه. سه تا از این نفس ها اینا مشکل نداره، نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه. اون سه تا نفس هست که منبع و منشأ تمام گناهان یا نفس اماره است یا نفس لوامه است یا نفس مسوله. وقت ما باید با اینا مبارزه کنیم. این سه تا نفس سه تا دشمن بسیار خطرناکن. اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبک، یعنی بدترین دشمن ها این سه تا دشمن هن. نفس اماره، نفس لوامه، نفس مسوله. اینا رو باید باش مبارزه کرد. میریم مکه، اونجا میباید این پیام رو از این سه تا جمرات بگیریم. سه تا نفس اینا تجسم پیدا میکنن، ما باید که با این سه تا نفس مبارزه بکنیم که مبارزه با نفس جهاد اکبره. کسی تونست که با نفس خودش کشتی بگیره و گرده نفس رو به خاک برسونه، این جهاد اکبره. که اون چه دلش میخواد نکنه، اون چه خدا میگه بکنه، این خیلی مهمه و بالاترین عبادته، بالاترین موفقیته. پهلوان و قهرمان واقعی این است که بتونه با نفس کشتی بگیره و گرده نفس رو به خاک بگذاره. این پهلوان واقعی است و این درس رو اونجا به ما یاد میدن. یعنی تو باید تمرین کنی و اظهار انزجار بکنی از رذایل اخلاقی و از نفس اماره تا بتونی خودتو حفظ بکنی و مرتکب گناه نشی. این دشمن به اصطلاح درونی. پس متوجه بودید که یه مبارزه با دشمنی به نام شیطان، مبارزه دوم مبارزه با دشمن درونی به نام نفس، و میرسیم به دشمن سوم. اینم خطرناکه که دشمن سوم کیه؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. شیاطین انسی، اینایی که سر راه راست قرار میگیرن و انسانها را منحرف میکنن. فرعون صفتها، نمرود صفتها، اینایی که در مقابل انبیا جبهه‌گیری کردن، اینایی که دین تراشی کردن، اینایی که عوامل گمراهی مردم رو فراهم کردن، با اینا میباید مبارزه کرد. و این درس را اینم در اونجا میباید یاد بگیریم که با این دشمنان که این سه تا ستون، باز میتونیم این تعبیر رو بکنیم، یکی مجسمه شیطانه، یکی مجسمه نفس اماره و یکی مجسمه اون دشمنان انسی که از اونام باید اظهار تنفر کرد، که ما در شرع مقدس اسلام اسمش میذاریم تبری. از این عناصر فاسد باید تبری کرد. مثلا در قرآن در رابطه با سامری که قوم بنی اسرائیل رو گوساره پرست کرد، از این میباد تنفر کرد، اظهار تنفر کرد. در بین ما مسلمان هم بودن افرادی که به منزله سامری این امت بودن. بنابراین اونجا این درس یاد میگیریم که با این قشر هم باید مبارزه کرد. یه روایت هم میخونم، شاهد عرضم و عرایزم رو تمام میکنم. این روایت هم خیلی عجیبه. روایت از یه مردی است به نام حسن ابن علی که این همزمان با متوکل عباسی بوده. میگه دخلت انا و رجل من اصحابنا علی ابی طاهر عیسی ابن عبدالله العلوی. میگه ما رفتیم با یه مردی که از دوستانمون بود، وارد شدیم بر یه فردی به نام ابی طاهر عیسی بن عبدالله علوی. قال ابو الصخر و اظن انه من ولد عمر ابن علی. یه شخصیست به نام ابو الصخر، میگه فکر میکنم این علی ابن طاهر از اولادای امیرالمومنین بوده. و ما کان ابو طاهر ناولن فی دار سیدیین. یه همچه تعبیریه، یه دیشون همین علی ابن طاهر در یه منزلی قرار گرفته بود که معروف بود به دار سیدیین. فدخلنا علیه عند العصر، عصر بود، وارد شدیم با ایشون ملاقات کردیم. و بین یدیه رکبتون من ماء و هو یتمسح، یعنی دستش که کوزه آبی بود و داشت با این کوزه آب صورتش رو میشوست. فسلمنا علیه، بهش سلام کردیم. فرد علینا السلام، جواب سلام ما رو داد. ثم ابتدعنا، بدون اینکه ما ازش سوال بکنیم خودش شروع کرد به گفتن. فقال معکما احدون، کسی همراه شما هست؟ مثل که مطمئن نبود، تقیه میکرده. گفتن که لا، کسی همراه ما نیست. ثم التفت یمینا و شمالا هل یرا احدا، هی نگاه میکرد به طرف چپ و راست ببیند یه وقتی کسی نااهلی اجنبی اینجا نباشه. ثم قال اخبرنی ابی عن جدی، گفت به من خبر داد پدرم از جدم. انه کان مع ابی جعفر محمد ابن علی، که پدرم در کنار حضرت امام به اسلام محمد ابن جعفر ابن محمد بود، امام صادق علیهم السلام. به منا، آقا امام صادق در منا بودن، تو مراسم حج شرکت کرده بودن و جد منم در کنار امام صادق قرار گرفته بود. و هو یرمل جمرات، امام صادق هر سه تا ستون رو سنگ زده بودن. و ان ابا جعفر علیه السلام یرمی الجمار، بله، و ایشون سه تا ستون رو سنگ زده بودن. فستتمها، کارشون تمام شده بود دیگه، از رمی جمره فارغ شده بودن. بله. فعد خمس حسیات و بقیه فی یده بقیتن فعد خمس حسیات، میگه پنج تا ریگ تو دست حضرت مونده بود و دو تاشا انداخ یه طرف و سه تا دونه ریگ باقی مونده بود در دست این بزرگوار. فیرمی سنتین فی ناهیتن، دو تاشو انداخ یه طرف و سلاسن فی ناهیتن، سه تاش هم انداخ به یه طرف دیگه، یعنی یه دوتا رم کرد، یه سه تا هم بعد یه طرف دیگه رم کرد. تعجب کردیم، آخه ما سه تا جمره که بیشتر نداریم، حضرت هم که اون جمرات رم کرده بود دیگه، این پرتاب کردن دو تا سنگ یه طرف سه تا سنگ یه طرف این یعنی چه؟ فقلتو له اخبرنی جعلتو فداک ما هازا وقد رأیتو که صنعت شیئا ما صنعت احدون قطو ما صنعت احدون قطو. یه پرسیدیم شما یه کاری کردید، ما تا حالا ندیده بودیم کسی این کار انجام بده که دو تاری به یه طرف سه تاری به یه طرف بزنن، این علت چیه؟ ثم بله. رأیتو به خمس بعد از ذالک ثلاثا فی ناحیه و سنتین فی ناحیه. گفتم من دیدم که شما پنج تا ریگ دستتون بود، دو تاش به یه طرف زدی، سه تاش هم به یه طرف. حضرت فرمود نعم، بله همینطوره. اذا کان کل موسمن اخرجل قاسبان. بله، فرمودن که وقتی که هر موسم حجی که میشه، دو نفرم که اینا را کار نداریم کیان، اینا رو از زیر خاک میارن بالا، میارن در جمرات که مردم اینا رو با چشم خودشون نمیبینن، ولی ما با چشم خودمون اینا رو میبینیم. فصل با هاهنا لا یراهما الا امام عدل، که اینا رو غیر از امام عادل کسی نمیبینه، یعنی ما میبینیم مردم اصولا نمیبینن. فرمیت الاول به سنتین، اولیشون رو با دو تاریک زدم و دومیشون رو به سه تاریک. گفتن چرا؟ گفتن دومی خبیستر از اولی بوده و ما سه تاریک زدیم به دومی، دو تا به اولی. پس معلوم میشه که اونایی هم که گمراهند با اونها هم باید مبارزه بشه و با رمی امام صادق این پیام رو به ما رسوندن. خدا به ما همه ما توفیق کرامت کنه. صلوات خط کنیم.
عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز، همچنین حضار محترم. سوالات بسیار زیاد اومده و این نشان دهنده دقت بسیار خوب شماست. متشکر هستیم و همچنین متشکریم از مدیریت این مرکز که این هفته مناسک حج رو تصویرش رو برامون پخش کردند و درهامونو بودن مسجد الحرام. انشالله که هفته های آینده شاهد برنامه های بهتر باشیم. از اولین سوال مطرح شده که آیا این ستون هایی که الان در اینجا قرار گرفته و به اصطلاح ما میریم سنگ میزنیم، کاملا و دقیقا همون جاییست که شیطان مجسم شده؟
بله، اینطوری که از جغرافیایی که من دیدم هم در گذشته هم با شرایط فعلی همون جاییست که اون جمرات وجود داشته.
بله. سوال دیگر اینه که آیا، حالا چه صحبت از نفس شد، آیا روح انسان با نفس ارتباطی داره و پس از مرد نفس انسان از روح جدا میشه؟
نفس همون روحه، منتاش بر مبنای تعلقات مختلفی که داره اسمش تغییر میکنه، ولی همون روح آدمیست.
سوال پرسیدم در مورد اینکه فرمودید مشاطه‌گری، آیا این حرام است و چرا حرام؟
معذرتون عرض کنم که میدونید که باید که مسلمان ها رفتارشون جوری باشد که چیزی رو برخلاف واقع به کسی ارائه ندن. اون شوهری که میاد برای خواستگاری باید چهره اون همسری که میخواد برای آینده انتخاب کنه ببینه، و الا اگر درست نبینه یا یه جوری بسازن این دختر را که چهره واقعیش مشخص نشه، بعد عامل اختلافات سنگینی میشه. بله، بعد از این که چهره واقعی را شوهر دید و دیگه میدونه که همسر خودش چه شکل و قیافه ای داره، بعد بهترین آرایش هارم که بکنن اشکال نداره. ولی اگر هنوز ازدواج نکردن و بخوان اینو جوری بسازن که اون چهره واقعی زیر پوشش قرار بگیره، این تدلیسه، این ظاهرسازی است که اسلام باش مخالفه. باید چهره واقعیشو ببینن، بعد وقت هر آرایشی بخوان بکنن مشکل نداره.
بله. در مورد ستونهای رنگ زمره، چه کسی و کی و کجا ساخته شده؟ آیا همان وقت که حضرت خانه خدا را ساختن اینها را هم درست کردن؟
بله، در همون زمانها قبل از پیغمبر اسلام هم ساخته بودن و به اصطلاح ظاهرن خود حضرت ابراهیم که مناسک حضرت تعلیم مردم میداد، برای اینکه این جهان نشون باشه این علامتها را نصب کرده بود.
کتابی رو گفتن معرفی بفرمایید در مورد انواع و اقسام نفس.
بله، همون کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی مفصل این مسائل رو مطرح کرده.
فرق بین ابلیس و شیطان چیست؟
شیطان هر عنصر ناپاکی رو میگن شیطان، ولی ابلیس همون است که حضرت آدم رو گول زد، که اسمش میذاریم مثل کلمه انسان و کلمه زید. انسان شامل همه آدما میشه، شامل زید هم میشه، اما زید یه اسم به خصوصی داره، اسمش میذارن زید. این زید یه فرد، انسان کلی است، شیطان یه چیزی کلی است، ابلیس یه فردی از افراد شیطانه.
سوال کردن اگر نفس لوامه همان پشیمانی از کردار است، چرا فرمودید باید از اون دوری کرد؟
در یه این نفس لوامه پشیمانی داره، اما وقتی پشیمان میشه که دیگه پشیمانی برای سودی نداره، مثل قیامت. در اونجا پشیمانی هیچ فایده نداره. تو دنیا اگر کسی پشیمان بشه و توبه بکنه بسیار خوبه، اما اونجا می فرماد لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، که اونجایی این پشیمانی رو ابراز میکنه که دیگه سودی به نفعش نداره. مثل یک کسی یه آدم میکشه، بعد که زندانش میکنن تو زندان پشیمان میشه، اون چه فایده ای داره؟ این سودی نداره.
بله. سوال کردن برای دوری از نفس اماره چه باید کرد؟
این مبارزه لازم داره، یعنی باید که یه کاریست تمرین میخواد، که قبلنم در یه سوالی جواب این مطلب رو دادم که اینم مثل ورزش میمونه. مثلا یه آدم یه روزی ده تا دروغ میگه، اگر بخواد با خودش مبارزه کنه باید که مثلا یه هفته این دروغایی که میگفته سن میگه یک شکم کنه، هفته دوم دو تا، هفته سوم همینطور یواش یواش با خودش مبارزه کنه تا اینکه بتونه به طور کامل با نفس اماره درگیر بشه.
بله. گفتن که شیطان هنگامی که از سجده بر انسان سر باز زد و بعد خداوند او رو تردش کرد، قسم یاد کرد که همه را گول می‌زنن الا عباده که من هون مخلصی. با این توضیح چرا باز هم سراغ حضرت ابراهیم خلیل رفته؟
نتونست گمراه کنه، گفت من همه رو گمراه میکنم مگر مخلصین را. حضرت ابراهیم هم مخلص بود، نتونست گمراهش کنه. خیلی واضحه اون معیوس نیست، میره سراغ منتاش مخلصین گول نمیخورن.
سوال کردن ائمه علیهم السلام که خودشون فوق این صحبت ها هستن، چرا در مراسم حج باز هم رمی جمره می کنن؟
از شبات که این جنبه تعلیماتی داره و رفتنشون در مراسم حج توی روایتی به طور مفصل گفته شده که وظیفه دارن ائمه علیهم السلام در موسم حج شرکت کنن که مشکلات مردم رو حل کنن و ضمناً هم عملشون جنبه تعلیماتی داشته، باید حضور پیدا می کردن.
بله. یه چند تا پیشنهاد کردم که دیگه حالا به اصطلاح به مدیریت مرکز میدیم و یه سوال دیگری هم پرسیدن به عنوان آخرین سوال که ماشاءالله امروز خیلی سوال داشتیم. آیا بعد از رمی جمرات که حاجی یا حاجی خانوم اگر تا کنون نفسش گناهان مختلف انجام داده، از آن لحظه به بعد اگر سعی کرد سراغ گناه نرود، آیا خداوند متعال گناهان او را میبخشد و بدون گناه وارد صحرای محشر میشود؟
بله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک به. خدا در قرآن هم وعده داده است که کسانی که توبه میکنن خدا توبهشون رو قبول میکنه و اونها رو میآمرزه. این شبهه نداره.
با تشکر از همه. بله، بقیه سوال نبود، پیشنهاد بود. حالا بفرمایید. بله، من گذاشتم اینجا، فراموش کردم. سوال کردم این که میگویند پیغمبر حضرت علی علیه السلام نفس پیغمبر است، این رو توضیح بفرمایید.
بله، حضورتون عرض کنم که بعضی چیزها رو به اصطلاح رو اصطلاحات ادبی باید حل کرد. یعنی مثلا فرض کنید که اگر چنان که پیغمبر از دنیا بره و علی باشه، مثل این است که پیغمبر از دنیا نرفته باشه. تمام امتیازاتی رو که پیغمبر داشتن منهای مسئله نبوت، حضرت علی هم داشتن. پس بنابراین با حضرت رسول دوگانگی ندارن. به تعبیر فارسی ما حضرت علی فوتوکپی پیغمبره، نسخه بدل پیغمبره، مثل خود پیغمبره. از این جهت تعبیر به نفس میکنن، برای شدت یگانگی تعبیر به نفس میکنن.
ما ضمن تشکر از همه حضار عزیز تقاضا داریم که نظرات خودشون، پیشنهادات خودشون رو در رابطه با بهتر برگزار شدن این جلسه برای ما بنویسن و همچنین خودتون مبلغ باشین، به دیگران اطلاع بدید که هفته های آینده انشالله دیگران هم بیان و از این مجلس استفاده کنن. تا آماده میشیم از آقا دعا بفرماین، یک صلوات مرحمت بفرماین.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.